طرح بکنی در یک جوانه ای که حقوق بشری رو گذاشته میشه، طبیعتا همسو میشین با خود اون افرادی که دارن این حقوق رو تدوین میکنن. از طرف دیگه اگه بخواییم دفاع بکنین از اعلامیه جهانی حقوق بشر، میبینیم که این بلاد فلسفی و بلاد تاریخی اصلا قابل دفاع نیست. بنابراین توی این دوراهه گیر میکنیم که چه کار بکنیم. بنابراین باید در جستجوی یک راه سوم باشیم، راه سومی که نه فرصت سوء استفاده به این بری ها رو بده، نه هم نقش شما رو به عنوان روشنفکر که لازم بنیادهای فلسفی یک چیزی رو که قبول نداریم نقلش بکنیم اون رو هم تضمین بکنیم. بنابراین من عنوان این صحبت رو که آقای سید منصور درست کردن از من خواستم و خیلی باعث سعادتی که در جمع خدمتتون هستیم گذاشتم اعلامیه جهانی حقوق بشر یا تکلیف جهانی دولت ها. احتمالا از این عنوان خروجی بحث من در میاد، یعنی نتیجه بحث من پیشا پیش در عنوانی که برای بحث انتخاب کردم مستطره و اون اینه که اعلامیه موسوم به اعلامیه جهانی سال 1948 به هیچ وجه انعکاس نمیده حق بشری رو. حق بشر محدود به اینها نیست، ولی هیچ دولتی حق نداره مواد یعنی مقدمه و سی ماده این اعلامیه رو زیر پا بذاره، به خاطر اینکه تکلیف از دولت. دولت ها مکلفن، وظیفه دارن که این اعلامیه که هیچ منافاتی با هیچ دینی با هیچ رویکرد انسانی نداره رعایتش بکنن، ولی روشن فکران هم موظفن نقد بکنن اعلامیه موجود حقوق بشر رو، تعمیقش بکنن، توسعه بدن به نفع یک اعلامیه بزرگتر. حالا من برای اینکه کل این بحثی که طرح مسئله و خروجیش رو گرفتم باید مستند بکنم، چون تا اینجای کار طبیعتا ادعا بود و ما فقط ادعا کردیم جهانی نیست، هم به لحاظ تاریخی هم به لحاظ فلسفی و محدودیت داره و دو تا طیف هم هستن، یعنی در خود فلسفه هم دو تا طیف هست که طیف مدافعین این اعلامیه است و طیف مخالفینه. ولی چیزی که جالبه اینه که طیف موافق اعلامیه جهانی حقوق بشر، کسانی مثل رورتی، رالز و هابرماس، اینها هم میدونن و تصریح کردن که این اعلامیه به لحاظ فلسفی بی پشتوانه است، به جهانی بودنش ها، نه اینکه خودش بی پشتوانه است، یعنی برگرفته از یک فرهنگ مشخصیه که فرهنگای دیگه درش حضور نداشتن اصولا. بله اونایی که مخالفن یا در واقع منتقدن معتقدن که خود این اعلامیه اصلا کافی نیست، به دلیل اینکه فقط بازتاب دهنده حقوق سیاسی و فردی بشره و نه حقوق اجتماعی، از کف رفته هر چیزی که مربوط به عدالت اجتماعی، توزیع ثروت و اینجور چیز است. خب من بحثم رو توی 5 قسمت سعی میکنم به هم پیوسته پیش ببرم. یکی نحوه شکل‌گیری اعلامیه جهانی حقوق بشره، به دلیل اینکه به ما کمک میکنه این بحث که بگیم که این اعلامیه به لحاظ تاریخی جهانی نیست، چون نصف جهان بیشتر درش حضور نداشت. دوم نقد متفکرین به این اعلامیه جهانی که اشکالاتی که میگیرن رو در چند مورد ردیف میکنن، و بعد از اون به خاطر اینکه یک طرفه نرفته باشیم و قضاوت کرده باشیم، پاسخ مدافعین رو در حد طاقت بشری به صورت خیلی منصفانه و بی‌طرفانه سعی میکنم گزارش بکنم. در قسمت چهارم بحثم جنبندی میکنم نقاط مثبت و منفی نظرات مخالفین و موافقین رو، و در قسمت آخر که خروجی بحثم باشه این راه جایگزین یا راه حل پیشنهادی یا راه حل آلترناتیو که من به تأسی از دریدا بهش میگم Human Rights to Come، حقوق بشر در راه، توضیح میدم که حقوق بشر در راه منظور چیست و چه تفاوتی با حقوق بشر برجا داره، حقوق بشری که موجوده. ما میدونیم که در سال 1945 مردم وارد بحث تاریخی شدن طبیعتا. سران دولت های انگلیس و آمریکا توی کشتی جنگی در اقیانوس اطلس یک منشوری رو امضا میکنن به اسم منشور اتلانتیک که 8 ماده بوده. بعدا در سال 1945 دولت های دیگه هم باز در ادامه بهش میپیوندن و مقدمات تأسیس سازمان ملل و منشور ملل و نهایتا خود سازمان ملل متحد تشکیل میشه. در ماده 95 منشور ملل متحد تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح میشه، یعنی به دولت ها تکلیف میشه که این اعلامیه جهانی رو باید تدوین بکنن. بنابراین اولین چیزی که فقط تو ذهن داشته باشیم بهش میپردازیم اینه که این اعلامیه توسط دولت مردان تنظیم شده نه اهل فکر، و دولت مرد و سیاست پیشه مجاز نیست، حق نداره حقوق بشری رو بنویسه به دلیل اینکه صلاحیتش رو نداره. البته معنیش این نیست که در تدوین اعلامیه کسانی شرکت نداشتن، یک فیلسوف کانادایی شرکت داشته، دیگران شرکت داشتن، ولی چارچوبه های اصلی رو سیاست مدارا تنظیم کرده. به هر حال کمیسیون ویژه حقوق بشر بعد از 85 جلسه بحث و بررسی یک پیشنویس رو به سازمان ملل تقدیم میکنه و در 10 دسامبر 1948 با 48 رأی مثبت و 8 رأی ممتنع در سازمان ملل این اعلامیه‌ای که ما الان در دست داریم که در یک مقدمه و 30 ماده هست تنظیم میشه و به تصویب میرسه. بعدها یه الحاقیه ها و یه ضمانت هایی هم بهش اضافه میشه. مثلا ما الان نمیتونیم بگیم اعلامیه جهانی حقوق بشر همون اعلامیه که 30 ماده‌ایه، به دلیل اینکه یک مجموعه ای از پیمان نامه ها، مقابل نامه ها و منشور ها رو با هم دیگه میگن. بنابراین وقتی ما الان از چیز حرف میزنیم، از اعلامیه جهانی حقوق بشر حرف میزنیم، باید بدونیم که این اعلامیه که من صحبت کردم خدمتون هست به اضافه چند تا منشور دیگه، یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948، پیمان بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی سال 1966 که این اون نقدی که من زدم که اعلامیه 1948 مبتنی هست بر حقوق فردی و سیاسی، یکم جبرانش میکنه با فشار دولت روسیه و دولت‌های سوسیالیستی اون روز، حق کار و حق بیمه و نمیدونم اینجور چیزا به عنوان حق اصلی بشر گنجونده میشه در این. بعد مقابله نامه اختیاری این پیمانه، در مجموع همه اینها رو بهش میگن منشور بین المللی حقوق بشر. بنابراین من چیزی که الان دارم راجع بهش صحبت میکنم فقط اعلامیه نیست، منشور بین المللی حقوق بشره، به خاطر اینکه اگه من اعلامیه رو هدف قرار بدم مدافعین این اعلامیه میگن که مثلا در همین پیمان حقوق اقتصادی اجتماعی به حقوق اجتماعی بشر هم توجه شده، بنابراین ما خودمون باید توجه بکنیم و اطلاعات غلط نه. در مجموع 3 فاز تاریخی اعلامیه جهانی حقوق بشر داشته، یعنی از سال 1948 تا میانه های 1980 ما در جهانی زندگی میکنیم که رقابت های ایدئولوژیکی بین بلوک سرمایه‌داری و سوسیالیستی هست. در این فاز طبیعتاً اعلامیه جهانی حقوق بشر شاید بیشتر از هر موقع دیگه‌ای مورد سوء استفاده یا حسن استفاده سیاسی هم قرار میگیره برای فشار گذاشتن هم دیگه. با شکست جهان موسوم به جهان سوسیالیستی، چون سوسیالیسم به عنوان یک آرمان که کرامت انسانی رو قراره به رسمیت بشناسه، آرمانی نیست که هیچ وقت آرمان فلسفه است و آرمان دینه و هیچ وقت قرار نیست خاموش بشه. این دولت‌های موسوم به دولت‌های سوسیالیستی هستند که مردن و شکست خوردن. به هر حال از شکست اونها تا پایان قرن 20 تا پایان دوره گذشته تا تأکید بر حق مدنی و حق سیاسی میشه و اون حقوق اجتماعی که من عرض کردم از طریق فروپاشی بلوک سوسیالیستی باز کمرنگتر میشه. یعنی بر میگرده در فاز دوم، انگار اعلامیه باز به همون فاز اول، به دلیل اینکه غرب اینجوری تصور میشه که لیبرالیسم سیاسی ایدئولوژی مسلط پیروز شده، همه رقبا رو از صحنه رونده. کسانی مثل فوکویاما کتاب پایان تاریخ و اینها رو می‌نویسن که تجلی هگلی تاریخ در لیبرالیسم غربیه و بنابراین ملت هیچ کاری ندارن جز اینکه برن استراحت کنن، چون بهترین وضعیت رو ما در تاریخ بشری داشتیم. فاز بعدی، فازیه که ما الان درش به سر میبریم، که بهش میگیم فاز جهانی شدن یا جهانیگری. من ترجمه میدم، یعنی به خاطر تدقیق، یونیورسالیزیشن توی متون علوم انسانی باید به همه شمولی ترجمه بشه نه جهان شمولی، به دلیل اینکه جهان یک شیء خارج از انسانه، ولی این اعلامیه ها راجع به افراد حرف میزنن و نه راجع به جغرافیای مختلف. بنابراین همه شمولی که در جهان اتفاق افتاده، این همه شمولی که سمت اقتصادی داره، سمت سیاسی و اجتماعی داره، تأکید بر جهانی شدن اقتصاد سرمایه‌داری و فرهنگ هایی که این نظام رو طبیعتاً پشتیبانی میکنه. به نظر میرسه که اعلامیه جهانی حقوق بشر به شدت سازگاره با این روند جهانی شدن، که من البته این رو خدمتتون بگم، یونیورسالیزیشن حالا تو بحثمون میرسیم، که ما دو تا قرائت از یونیورسالیزیشن داریم، from above و from below، از بالا و از پایین. از بالا همین چیزیه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر اتفاق افتاده، یعنی دولت مردان، سیاست سازان نشستن یک متنی رو نوشتن و از قدرت سیاسیشون هم طبیعتاً استفاده کردن و این اعلامیه تونسته گسترش پیدا کنه، به مرور هم همه کشورها از جمله ایران رفتن امضا کردن. ولی از پایین پیشنهاداتی که کسانی مثل چارلز تیلر و النعیم تر میکنن اینه که اصلا باید نخبگان فکری فرهنگ‌های مختلف بشینن و دوباره اصلا حقوق بشر بنویسن، چون حقوق بشر این نیست که در 30 ماده که ببینید، من تمام بحثم دوستان اینه که تمام نقدم به اعلامیه جهانی حقوق بشر اینه که این اعلامیه کافی نیست. من یعنی این اعلامیه باستاب نمیده تمام حقوقی رو که بشر داره و ضرورت داره که توسعه پیدا بکنه و تعمیق بشه. بنابراین بحث من در مخالفت سیاسی با اعلامیه جهانی حقوق بشر نیست، مخالفت فلسفیه برای حرکت دادن این اعلامیه به سوی یک وضع بهتر، و به همین دلیله که این اعلامیه رو تکلیف جهانی دولت ها مطرح کردم که هیچ دولتی به هیچ بهانه نسبی گرایانه‌ای نتونه ازش گریز داشته باشه. همینجور که ما میگیم این اعلامیه حق جهانی بشر همه باید رعایت بکنن، بهترین شکلش بگیم اینه که بگیم تکلیف دولت هاست، یعنی دولت ها هستن که مکلفن این حقوقی که بالاخره فهرست شده که همه حقوق بشر هم نیست رعایت بکنن. بنابراین بحث انتقادی به این سمت پیش میره که این جهانی شدن از پایین شکل بگیره توسط نخبگان و باز هم همه اعلامیه موجود پذیرفته بشه در حد یک اعلامیه‌ای که درست ناقصه ولی منافاتی با چیزهای دیگه‌ای که قراره بعداً بهش اضافه بشه احتمالاً نداره. بنابراین این بحث تاریخی و اینکه اومدیم در این بحث چیز قرار بدیم، در بحث جهانی شدن قرار گرفتیم. اما بحث فلسفی که میخوام خدمتتون تعریف بکنم، یعنی ایرادهای فلسفی که به این اعلامیه گرفته شده، اول یه سری اشکالات تکنیکیه و بعد اعتراض به یک جفلت نقدیه که مستکرین زدن، عدم توجه به حقوق اقتصادی و اعتراضات فلسفی هم فقط به که من فقط بر اینجا به اعتراضات فلسفی میپردازم، یعنی به اعلامیه جهانی حقوق بشر یک نقد اصلی بود، یک نقد تاریخی که همه ملل در اونجا حضور نداشت. یک نقد دیگرش این بوده که به حقوق اقتصادی و اجتماعی توجه کافی نشده. ولی الان من میخوام دیگه وارد بحث فلسفی بشم. ما میدونیم که فردگرایی فلسفی حقوق طبیعی غرب، یعنی فلسفی طبیعی غرب مبتنی هست بر فردگرایی، و همین فردگرایی ریشه در تعالیم کاتولیکی هم داره که تاکید میکنه بر کرامت انسانی. اصلا مفهوم کرامت انسانی که در مقدمه اعلامیه اومده یک مفهوم دینیه. یک فیلسوف قرون وسطا شناس اخیراً یکی از دوستان میگه در پاریس کتابی منتشر کرده که رد دفاعهای این اعلامیه رو در تعالیم کاتولیکی یا در تعالیم پروتستان جستجو کرده، از جمله این کرامت انسانی که یه ترم مذهبی هستن و پایه همه اونها هم در فلسفه رواقی دوره هلنیست. بنابراین خود این اعلامیه بدون هیچ تردیدی مبنای فلسفیش بر حقوق طبیعیه و تمام این سنت از سنت غربی فلسفه و دین گرفته شده. تأکید این حوزه در فلسفه در حوزه سیاسی طبیعتاً بر حق مالکیت فردی است. یعنی شما نمیتونین از آزادی بیان دفاع بکنین، از آزادی مالکیت دفاع نکنین. برابری نزد قانون یکی دیگه از ویژگی‌هاشه. به همین جهت به ایجاد شرایط برای تحقق کرامت انسانی مطلقاً ساکت این اعلامیه. یعنی میگه همه در برابر قانون، در مقابل قانون برابرن، همه حق آزادی بیان دارن، همه حق مالکیت دارن، همه باید کرامتشون حفظ بشه، ولی اینکه چجوری این کرامت قرار حفظ بشه اصلا حرفی زده نمیشه. یعنی نظام سرمایه‌داری و اون موتور پرهیبتش میتونه آدم‌ها رو له بکنه و شما این حق رو دارین که گدا و غنی هر دوشون از فرست کلاس استفاده بکنه، ولی یکی بیشتر نمیتونه از فرست کلاس استفاده کنه. اول بنابراین دومین پیشفرض فلسفی اعلامیه جهانی حقوق بشر اینه که بشر رو به صورت ابجکتیو دیده، یعنی انگار ما یک انسان انتزاعی، یک انسان متافیزیکی، یک انسان بریده از شرایط اجتماعی تاریخی داریم و داریم برای اون حقوقی تعریف میکنیم، در حالی که بعد از آموزگاران بزرگ شبهه، کسانی مثل مارکس و فروید و نیچه، ما دیگه انسان پرنده نداریم، انسانی داریم که متعین شده در شرایط تاریخی سیاسیش و این انسان نمیتونه انسان کلی باشه که در همه جا واجد یک حقوق مشخص باشه. به هیچ وجه ما چنین چیزی در فلسفه نمیتونیم داشته باشه. بنابراین ایده مرکزی حقوق بشر همونجوری که گفتم فردگراییه. فردگرایی هم تاریخ و زمینه و فلسفه مشخصی داره که در نهایت خیلی ممنون تذکر داریم، میرسیم به این بحث ها. یعنی ولی الان فقط توی پرانتز خدمتتون بگم که نه، طبیعتا نه، الان برای ما نرمتیبه، یعنی الان برای ما به عنوان یک امر هنجارینه که ما همه انسان حق زندگی دارن و این رو ما میپذیریم. ولی همین الان هم یک سری انسان هایی هستن که معتقد نیستن که نباید دیگری رو له کرد. خب مطابق چیزهای برداشتایی که از سپهر و از جهان و از گردش طبیعت دارن اصلا این اعتقاد رو داره. بنابراین وقتی ما میگیم جهانی، یعنی همه بشر باید قبول کرده باشن، چون این اعلامیه حقه، این اعلامیه قدرت نیست. یه موقعی هست شما قدرت دستتونه و اساس مثل فرض بکنیم لویاتان هابز، شما در لویاتان در فلسفه سیاسی هابز همه جمع میشن و تمام قدرتشون رو به دولت واگذار میکنن. لویاسان یک موجود عظیم الجثه غول‌پیکریه که همه حقوق ما رو گرفته، بعد میتونه رو ما اعمال بکنه، حتی حق کشتن ما رو ما خودمون پیشا پیش پیش دادیم. ولی در اعلامیه جهانی حقوق بشر اینجوری نیست، یعنی نباید باشه. وقتی ما از حق حرف میزنیم دیگه اجبار توش نیست، باید جوری تعریفش بکنیم که با هیچ چیز مغایرت نداشته باشه، یعنی که تعریف میشه. یعنی کسانی مثل دریدا با اینکه منتقد فلسفه حقوق بشر هست، جوری تعریف میکنه که این در واقع دغدغه‌ای که الان شما طرح کردین لحاظ میشه کاملا درش، یعنی به ضد چیزی که موجود هست نمی انجامه بالاخره در نهایت. بله، به هر حال فردگرایی که ما میگیم از میاندیشم دکارتی شروع میشه، قبل از روشنگری های مختلف فرانسوی و آلمانی و انگلیسی شروع میشه و نهایتا به سوژه مدرن هگل میکشه که دیگه اونجا اون فردگرایی به معنای اصیل کلمه شکل میگه. بنابراین ما در حوزه فلسفه همونجور که عرض کردم تردیدی وجود نداره که انسان فرد دیده شده، در حالی که مثلا شما تو سنت کنفوسیوسی میگین که من هستم به خاطر اینکه ما هستم، یعنی اصلا من رو جز ما سنت چینی کنفوسیوسی نمیبینه، یعنی تلقی که از فرد داره رفتش به دیگریه و نه اون در واقع اتمی که خود مختار باشه. بنابراین حالا درست یا غلط، ما وارد بحث انتقادی با خود این بحث فردگرایی و مسئله سابجکتیویته مدرن نمیشیم، فقط میخوام نشون بدیم که این ریشه فردگرایی در غرب داره و ما سنن دیگه‌ای هم داریم که مبتنی هست بر جمع گرایی، سنت کنفوسیوسی و دین اسلام. شما از سه تا دین مهم ابراهیمی، یهودیت و اسلام و مسیحیت رو نگاه بکنید، خود مسیحیت کاملا مبتنی بر حقوق فردیه. یه جوری خود یهودیت به شدت احکام داره، یعنی شما انقدر اسیر میشین در این دین که نمیتونید تکون بخورید. اسلام یه چیز میانه است، یعنی هم به حقوق فردی توجه میکنه هم به حقوق اجتماعی. اونجا که میگه مثلا کسی که از حال همسایش خبر نداره اصلا مسلم نیست، نشون دهنده توجه به حقوق اجتماعی. متاسفانه فقط ما کسانی داریم مثل لبیناس که آقای سید منصور دارن روش کار میکنن، میرن سراغ متون دینی خاک خورده و ازش مفاهیم فلسفی استفاده میکنن. ما فکر میکنیم هر چی که پشت سرمون هست که مربوط به سنت دینی یا سنت ملی ما هست هیچ ارزشی نداره یا هیچ نگاهی نمیشه کرد یا اصلا جرئت نباید بکنیم که سند بدیم به یک چیزی که توی فرهنگ مونده. به هر حال اشکال تاریخی همونجوری که گفتم این بود که در اعلامیه 1948 جمهوری خلق چین حضور نداشته، کشورهایی که الان ما میبینیم که از سلطه استعمار رها شدن مثل هند، پاکستان، اندونزی اصلا به طور کامل در صحنه بین المللی اصلا حضور نداشتن. آفریقا کامل تحت سلطه استعمار بوده و چند دولت جزایر کارائیب و گینه هم استقلال نداشت. این اعلامیه در چنین وضعی تنظیم میشه. اگه این کشورها حضور داشتن اصلا شاید همین اعلامیه 1948 که ما در دست داریم الان به یه شکل دیگه ای در می اومد، یقینا به شکل دیگه ای در می اومد. یعنی چین و هند دو تا فرهنگ بزرگ که چین حالا مفتنی بر جمع‌گرایی کنفوسیوسی، همین امروز هم چین بین مثلا لاوتسو و کنفوسیوس که زنده. بنابراین حتی در سالهای 1993 یک سری کشورهای مثل سنگاپور و مالزی و اندونزی و چین اعلام کردند که ارزش‌های آسیایی هماهنگی بیشتری با حق جمعی و گروهی داره، به صورت رسمی در اعلامیه سال 1993 اعلام کرد. بنابراین من میخوام فقط بگم که روی کرده دو تا فرهنگ به یک پدیده به اسم انسان یکیش اینه که مبتنی بر فرده، یکیش اینه که مبتنی بر جمعه. هر دوش فاجعه آمیزه، هر دوش فاجعه آمیزه و هر دوش فاجعه آفریده. الان نمیخوام وارد این داستان بشن، شبه تو بحث، تو بحث و گفتگویی که با هم خواهیم داشت اگه لازم شد باز میکنم. ولی این راه سومی که ما به صورت آلترناتیو دنبالش هستیم که باید لحاظ بشه، یه چیزی هست که هم فرد هست هم دیگری هست بر اساس فلسفه های جدید. برحال در سطح فلسفی عرض کردم اشکالش چیه، و در سطح تاریخی هم مهمترین مشکلش اینه که 48 تا کشور اصلا حضور بیشتر نداشتن، و تازه اون کشورهایی هم که حضور داشتن خودشون استعمارگر بودن. یعنی استعمارگران برای ملل تحت سلطه حق بشری نوشتن، و این خودش نشوندنده اینه که ریشه اعلامیه نوشتن در 1948 که دقیقا بعد از جنگ جهانی دومه اینه که حراس از یک جنگ دیگه است، یعنی حراس از جنگ جهانی سوم. اینا رو میکشونه پای میز مذاکره که یک چیزی تنظیم میکنن که یک جنگ دیگه ای صورت نگیر. خب بنابراین اگه بخوام خلاصه بکنم این قسمت بحث رو، یعنی بحث تاریخی و بحث فلسفی رو، تاریخی رو که خدمتتون عرض کردم، اما قفلت عمومی از تاریخ و عدم توجه به فرهنگ های دیگه، فرهنگ هایی که به حقوق اجتماعی اقتصادی توجه کردم، و به لحاظ فلسفی هم دو سه تا نقد مهمه. اولیش اینه که نویسندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر یا اصلا تفکر فلسفی در اون دوره بر این بوده که انسان اصلا ممکنه یک مفهوم متعالی و متافیزیکی باشه و برای اون حق نوشته شده، در حالی که در همون دوره در مثلا نیمه دوم قرن انسان دیگه به هیچ وجه موجود متافیزیکی نیست. با مارکس ما جامعه شناسی شناخت رو داریم، با این ادعای بزرگ که برخلاف هگل که از آسمان به زمین می آید، ما از زمین به آسمان می رویم، یعنی اینکه متعینی در شرایط تاریخی اجتماعیمون و هر کسی به یه شکلی متعینه و این انسان متعالی وجود نداره، و به اشکال مختلف در فلسفه قرن 20 طرح شده. مثلا لیوتارد فراروایات رو مطرح میکنه، یا پایان فراروایات. فراروایات یعنی اینکه هر کسی از ما یک روایت یا یک داستانی از آزادی داریم، مثلا یا از عشق داریم یا از دوستی داریم. یک روایت بزرگ یا کلانی بیا این رو جوری بنویسه که شامل همه روایت ها بشه، یعنی ما یه روایت از آزادی داشته باشیم، یه روایت از صلح داشته باشیم. اینو بهش میگن متانریت، یا فرا روایت، یا روایت کلان، یا روایت بزرگ. یا شما وقتی میگین اعلامیه جهانی حقوق بشر، یعنی یک روایت از این اعلامیه وجود داره، نه روایت های دیگه. این به پایان رسیده. واقعیتش اینه که من نمیخوام وارد بحث فلسفی بشم زیاد، گرچه بحثمون فلسفیه، ولی این به پایان رسیده، یعنی بدون هیچ تردیدی فلسفه از این فاز در اومده. نظریه پایان، نظریه فراروایت، نظریه سوژه، نظریه نوشتن کتاب هستی، اینها همه تموم شده. یعنی عصر هگل که میخواست کتاب حق و طبیعت و کتاب روح رو بنویسه در منظومه دایره المعارف تموم شده. الان فلسفه فقط اینو میگه که بین درک من از هستی و خود هستی تفاوت. در دوره هگلی من میخواستم به درک از هستی برسم که با خود هستی منطبق باشم، ولی الان فلسفه به این نتیجه رسیده که منطبق نیست. هر درکی من از هستی داشته باشم با خود هستی متفاوت، و این کشیده شده به همه حوزه های علوم انسانی، نه فقط به حوزه فلسفه. و اگر یه وقتی من دچار توهم شدم و احساس کردم درک من با خود هستی منطبقه، اون رو باید به تعویق بندازم، بگم نه اینجوری نیست، که بتونم این سیرورت و شدن دائمی فکری خودم رو ادامه بده. بنابراین اولین مشکل همونجور که عرض کردم اینه که یک تصور متافیزیکی یا برشونده یا متعالی از انسان وجود داره در این اعلامیه، در حالی که در واقعیت ما چنین انسانی نداریم. جهان شمولی یا همه شمولی حقوق بشر به این معناست که نکته که شما هم فرمودین، مثلا در به دلیل فضیلت انسان بودن میتونه این حقوق به همه انسان ها سرایت کنه. ما بالاخره انسانیم و این سیماده رو هم نگاه میکنیم، احساس نمی کنیم که این با هیچ کسی مغایرت داره. ولی گفتنش ساده است اما واقعا اینجوری نیست. یعنی اعتراض فلسفی اینه که هیچ چیز جهان شمول وجود نداره. ببینید، ما وقتی جهان شمول یا همه شمول میگیم یاد امپراتوری های قدیم میفتیم، امپراتوری یونان، روم، ایران. شما اگه قرار باشه چیز همه شمولی وجود داشته باشه، فرهنگ همه شمول هم باید وجود داشته باشه دیگه، چون از دل یه فرهنگ میاد و ما فرهنگ همه شمول نداریم. الان در عصری که زندگی میکنیم، عصر کراس کالچورال ریلیشنشیپ، یعنی رابطه به اصطلاح بین فرهنگی یا میان فرهنگی به یک معنا، و این رو خود جهان هم پذیرفته که در حداقل در فلسفه در نظر پذیرفته که چنین چیزی نمیتونه وجود داشته باشه. ایراد بعدی حقوق بشر همونجوری که بلاز فلسفی همونجوری که عرض کردم، تأکیدش بر حق بشریه، در حالی که در بعضی فرهنگ ها تأکید بر تکلیفه، مثل این فرهنگ چینی که عرض کردم. انسان در اون فرهنگ بیشتر مکلفه. من از مکلف بودن انسان دفاع نمی کنم، من میخوام از این طریق بگم این جهانی نمیتونه باشه. دقیقا میفهمید؟ درسته ما الان که میبینیم ترجیح میدیم حقوق بیشتری داشته باشیم تا تکالیف بیشتری، ولی یک ملتی با یک تاریخی هستن که الان اینجوری فکر نمیکنن، ممکنه اونم 10 سال دیگه یه جور دیگه فکر بکنن. بنابراین شما هر چی که بخواید میتونیم بگیم، ولی جهانی نمیتونیم بگیم، چون جهانی نیست، مگر اینکه شما با زور شمشیر جهانیش کنید، مشابه همون کاری که در امپراتوری ها اتفاق میفته. این جمله کنفوسیوس اینجاست که من هستم برای اینکه ما هستیم، و چون ما هستیم بنابراین من هستم. ببینید، شما خودش رو در رابط با دیگری و در رابط با جمع تعریف میکنه. دکارت چی میگه؟ میاندیشم پس هستم. یعنی اولا قائم به ذات، قائم به فرد، دوما خود فردش هم به ذهنیتش فروکسته میشه، یعنی به این شکل که یعنی اصلا جسم جان هم ممکنه جدا بیفته، یعنی به ذهنیت فروکسته میشه. این که من خدمتتون عرض کردم تاکید بر حق گذاشته میشه، نمیدونم تا چقدر میتونم بگم که دچار یعنی برداشت برداشت بد نکنیم به این معنا که الان یکی از خطراتی که در جهان وجود داره، در جهان فلسفه وجود داره، همین توسعه حقه. یعنی آدم سوال اساسی الان این در دنیای غرب و در دنیای ما که برعکس کاملا، یعنی دنیای ما که دنیای تکلیف و باید تک بکنه چجوری میتونه از شر تکالیف رها بشه، ولی در دنیای غرب اساس چون بر حقه، سوال اینه که این حق تا کجا میتونه ادامه داشته باشه، تا کجا میتونه توسعه پیدا بکنه، و تا کجا میتونه این اتمیزه شدن انسان پیش بره. به خاطر اینکه شما وقتی حق رو تعریف میکنید یا حقوق یک فرد رو تعریف میکنید و تکلیفی براش تعریف نمیکنید در مقابل دیگران، این اتمیزه میشه دیگه، این بشر اتمیزه میشه و فردیت مطلق و بی انتها درش شک میگیره و موزل این میشه که آره چجوری این آدم های اتمبار رو ما دور هم جمع بکنیم، یک کامیونیتی یا اجتماع درست بکنیم. این اعتراض فلسفی و یکی دیگه هم همین عدم سازگاری بعضی فرهنگ ها با این هست، و نظریه ای که خدمتتون عرض کردم، پایان فراروایت ها و اینجور چیز. اما اعلامیه جهانی حقوق بشر مدافعینی داره، علی‌رغم همه این انتقاداتی که بهش گفتیم در سطح فلسفه و فیلسوفان بزرگ. فیلسوفان بزرگی مثل رالز و دریدا و لویناس و همچنین هابرماس، اینها مدافع حقوق بشره، منتها نه اینکه این اعلامیه مبنای فلسفی داره، هرگز. این اعلامیه رو ما باید جهانی بدونیم، به خاطر اینکه اگه ندونیم برمیگردیم به یک دوره‌ای که انسان گرگ انسان است. به هابز وقتی لویاتان رو می‌نویسه میگه مادرم دو قلو زایید، من با ترس زاده شدم. یعنی دوره جنگ همه به انسان گرگ انسان است، از همین دوره در میاد دیگه. بنابراین به خاطر اینکه ما دوچار اون حادثه نشیم و دوچار نسبی گرایی هایی نشیم که از توش نازیسم در بیاد، نازیسم که در قرن 20 هست، باید این اعلامیه رو به رسمیت بشناسیم. حالا اینا بحث میکنن که به چه شکل. هر کدوم یعنی یک مبنای تئوریک شخصی دارد. الگوی جان رالز، فیلسوف آمریکایی که کتاب تیری آف جاستس یا همون نظریه عدالتش رو 30 سال طول کشیده نوشته، و این باز یکی از درسایی که میشه از این کارا گرفت، صبوری در امر پژوهش که محققین غربی دارن. ایشون الگوش سیاسیه، دریدا و لویناس الگوشون زبانیه، و خود هابرماس الگوش حقوقی و آینه داد رسیش. حالا به چه معنیست؟ رالز میگه که یک مقاله نوشته به اسم The Law of People، حقوق مردمان، میگه باید یک اصولی اصلا برای عمل وجود داشته باشه، به این معنا که ما با این اصول عمل رو بهش بگیم نرم، مشابه فرض بکنه قراردادهای اجتماعی روز، حالا شما تصور، یا اصلا قراردادهایی که آدم ها با هم میبندن. این قراردادها شما کمتر به فکر درست و خطا و ثوابش هستیم، به فکر کارکردش هستیم، به فکر یعنی عملش هستیم، روی کرده عملیش هستیم. بنابراین یک اصولی و در اینجا حقوق بشر باید توسط همه ابنای بشر مورد پذیرش قرار بگیره. میگه بهترین آلترناتیو برای توجیه حقوق بشر در اصلی که ما اصل پس عقلانیت بهش میگیم، اصلی که دیگه مبانی فلسفی قابل مشاهده نیست، توجیه سیاسی حقوق بشر، یعنی به همین معنایی که من خدمتتون عرض کردم، یعنی ما کاری نداریم که این حق بشر به لحاظ فلسفی آیا میتونه قابل دفاع باشه یا نه، این که متعلق به فرهنگ‌های دیگه است یا نه. دقیقاً کاری که رالز، کاری که مثلا هابز کرده یا کاری که روسو کرده، به یک معنا اینه که هابز مگه چیکار کرده؟ هابز اومده میگه باید همه افراد بشر در یک سرزمین حقشون رو، حتی حق کشته شدن خودشون رو، به یک لویاتانی به اسم دولت واگذار بکنن. خب این شما اگه بخواید رو فلسفی صحبت بکنیم که اصلا مفرقه، ولی در این حال یه قرارداد اجتماعیه که مانع پاشیده شدن اشتباه در واقع اجتماع میشه. رالز میگه که دولت‌های غیر غربی احتمالاً متقاعد نمیشن که یک تمایز آشکار بین سیستم سیاسی و سیستم حقوقی وجود داره، چون این اعلامیه اصلا خواستگاه سیاسی داشته. و اگه شما بخواید با این دولت‌ها وارد بحث حقوقی بشین، رالز میگه نمیپذیرن، به دلیل اینکه این حقوق باید توسعه پیدا بکنه، حق انسان به این حقوق محدود نمیشه. میگه جوامع لیبرال و غیر لیبرال ولی در مبنای سیاسی حقوق بشر میتونن مشترک بشن. بنابراین دفاعی که میکنه از این مبناست، و برای پرهیز از تکگویی میگه میپذیرن. یعنی ما این اعلامیه جهانی حقوق بشر رو، حالا شما اگه ادعای رالز رو بیاریم تو کانتکست بحث من که من بهش میگم تکلیف جهانی دولت‌ها، این نظر رالز میتونه به اون ایده‌ای که من دادم کمک بکنه. یعنی وقتی اینجا از دولت میگه و از بحث سیاست میگه، بنابراین از بحث فلسفی خارج میشه و میتونه میاد به یک کارکردها و عملها، و این تکلیف جهانی دولت ها که من بهش میگم چیزیه که رالز در حوزه سیاسی میگه و میگه جوامع لیبرال و غیر لیبرال موظف به تحمل همدیگه میشن در چارچوب این اعلامیه و موظفن که شرایطی رو برای یک دیالوگ ایجاد بکنن و این شرط بدون قرار گرفتن حقوق بشر اصلا مهیا نمیشه. بنابراین راز اعتبار ادعاهای اخلاقی و حقوقی اعلامیه جهانی حقوق بشر رو در عمل به این مواد میتونه. خب بنابراین میخوام بگم حتی این مدافعین اعلامیه جهانی حقوق بشر مثل رالز که یه فیلسوف سیاسی جدی هست، دفاعش در این چارچوب نمیتونه دفاع کنه از مبنای فلسفی مدرنیت، از مبنای فلسفی، به خاطر اینکه جهانی نیست، ولی در این کارکردهای سیاسی میتونه. پاسخ دوم یک الگوی زبانیه که اینم خیلی مهمه که در نسبیت فرهنگی نهفته است. ببینید دوستان، مهمترین مسئله فلسفه قرن بیستم تبیین رابطه بین امر نسبی، امر لوکال و امر یونیورسال. به چه معنا؟ به این معنا که من از یک طرف ایرانی ام، خب هستم، و از یک طرف دیگه توی جهان قرار میگیرم، و چجوری این دوتا با هم به قول آقای شایگان اسکیزوفرن نشن، یعنی جدا نیفتن هم دیگر رو اذیت نکنه. این یک مسئله ایه که همه فیلسوفان رو مشغول خودش کرده و این مسئله هم به این زودی ها حل شدنی نیست، همش رو دیبیت. حالا الگوی زبانی که دریدا و لویناس میگن در واقع به نسبیت فرهنگی توجه میکنن و در توجیه حقوق بشر که باید وجود داشته باشه از این استفاده میکنن. اینا معتقدن که زبان حقوق بشر، زبانش، شما وقتی میایین تو یک جامعه‌ای که حقوق بشر رعایت نمیشه میگین حقوق بشر باید رعایت بشه، نفس به کار گرفتن حقوق بشر به عنوان زبان خودش کارکرد مثبت به یک ابزاری در جهت مقاومت علیه ستم حکومت‌ها. یعنی شما وقتی مطالبه حق میکنین از یک دولتی، از یک حکومتی، خود این زبان حق خواهی در واقع یک مطالبه است. یعنی این زبان در جهان غیر غربی از نظر دریدا میتونه بدون مبنای فلسفی به کار گرفته بشه. یعنی جوامعی دیگه مثلا این جوامع ما میتونه این رو به کار بگیره بدون مبنای فلسفی، به خاطر اینکه خود این به کار گرفتن مطالبه حق یک زبانی است علیه ستم و بیدادگری و میتونه مفید باشه. میگه موجود انسانی نمیتونه بر مبنای تفسیر فلسفی غرب که بخشی از اون در اعلامیه جهانی حقوق بشر اومده خودش رو بس بکنه. موجود انسانی موجود متکثریه که وجود داره و اگه قرار باشه همه چیز رو به اون بس بکنه هیچ عملی صورت نمیگیره. ما اهل فلسفه اصولا با این خطر جدی توی زندگی روزمرهمون مواجهیم. یه اتفاقی میفته تا شما برین مثلا بالا پایینش رو نگاه بکنین که این چه واکنشی باید نشون بدین، اتفاق بعدی افتاده. بنابراین نمیتونین خودتون رو برسونین به این تحولات. بنابراین بکارگیری زبان حقوق بشر میتونه به عنوان راهی روشن به تعبیر دریدا در هر جامعه‌ای به کار گرفته بشه. چرا که زبان حقوق بشر، زبان حقوق بشر یک زبان جهانی است. ما وقتی میگیم حقوق بشر، در خود همین کلمه حقوق بشر، این خود این زبان، زبان جهانی است، نه اینکه خروجی جهانی باشه. خود مطالبه، خود این درخواستش زبان جهانیه و در همه جای دنیا هم میتونه شنیده بشه، هم به وسیله مردم، هم به وسیله دولت و هم به وسیله مجامع بین المللی در همه جای دنیا میتونه شنیده بشه. بنابراین دریدا و لوینوس به این تیپ کلدن معتقدن که تقاضای فضاینده حقوق بشر در سطح دنیا و انجیوهای مختلفی که همه روزه در جهان داره رشد میکنه، نشون دهنده اینه که ما این زبان داره گسترش پیدا میکنه، یعنی خود نفس این زبان داره گسترش پیدا میکنه. بنابراین اینها از یک نوع مسئولیت اخلاقی صحبت میکنن، مسئولیت اخلاقی برای فهم زبان دیگری. خب من میگم من این حق رو دارم، غربی میاد در اعلامیه جهانیش میگه حقوق بشر اینه، خب باید فهم بکنه که من هم ممکنه یک حق دیگه متصبر باشم برای بشر که اون ممکنه ندیده باشه یا ممکنه اصلا تو فرهنگش نباشه. بنابراین میگه نوعی مسئولیت اخلاقی برای فهم زبان دیگری. ما مسئولیم لحاظ اخلاقی که زبان دیگری رو، حالا در این کانتکست میشه زبان حقوق بشری بشر رو درک بکنیم. بنابراین احقاق حق میگه به زبانهای مختلف بیان میشه و این مسئولیت اخلاقی و که مورد تاکید لویناس و دریداست به منظور قبول کردن و به رسمیت شناختن پلورالیسم به معنای دقیق کلمه است، چون پلورالیسم و مالتی کالچورالیسم چند فرهنگی یا تنوع فرهنگ ها یه معنای غلط داره که مثلا تو کانادا به این کشور میگن کشور چند فرهنگی، مالتی کالچورال، در حالی که این کشور به هیچ وجه چند فرهنگی نیست، یک فرهنگیه. شما وقتی یک فرهنگ حضور داشته باشه و تعیین کننده همه چی باشه، نظام آموزشی رو تدوین بکنه، نظام اقتصادی سیاسی ارتباطات خارجی همه رو تنظیم بکنه، نفس این که شما اونجا ایرانی هستین و یک کامیونیتی بزرگ دارین و یه دبیرستان دارین که میتونین بچه‌هاتون اونجا فارسی یاد بگیرن و اینجور امکاناتی، نمیشه چند فرهنگی. چند فرهنگی یعنی حضور فرهنگ‌های مختلف. مثلا شما تصور بکنین اینجا جهان باشه، ما هم فرهنگ‌های مختلف و بخوایم یه تصمیم بگیریم راجع به یه چیز، همه باید دخالت داشته باشه. بنابراین بحث دریدا و لویناس که از مسئولیت اخلاقی در این حوزه صحبت می‌کنم، یک نوع اینکلوژن، یعنی شامل گردانیدن دیگری، در حالی که در این اعلامیه جهانی حقوق بشر چیزی که اتفاق افتاده اکسکلوژنه، یعنی فرهنگ‌های دیگه کنار نهاده شدن و هیچ حضوری نداره. بنابراین چیزی که اینا میگن اینه که باید از حقوق بشر دفاع کرد و انسانی هم که گرسنه است نمیتونه منتظر باشه که شما مبنای فلسفی یک چیزی رو روشن بکنید تا اون سیر بشه. دومین الگو همونجوری که عرض کردم الگوی بهش میگن آیین دادرسی، یا آبر مستر یک کتابی به اسم Between Facts and Norms، بین وقایع و هنجارها، حقایق ترجمه، که و همچنین در تئوری کنش ارتباطیش، سومین نوع دفاع از همه شمولی حقوق بشر رو مطرح میکنه. دوستان من فقط خواهشم اینه که در این سه تا دفاعی که از حقوق بشر صورت گرفته توجه داشته باشن که هیچ کدوم از این سه تا فیلسوف دفاع فلسفی نکردن و نمیتونن بکنن. اینا دفاعی که کردن، یکیش دفاع عملیه، سیاسیه، یکیش دفاع زبانیه و انگار مثلا یک یا مسئولیت، یک نوع انگار دعوته که ما باید این رو بپذیریم. علی‌الحساب هابرماس میگه که جهان خب بدون هیچ تردیدی شامل ایدئال‌ها و ارزش‌های مختلفیه و فقط برخی از این ارزش‌هاست که به صورت عمومی بیان شدن و ارزش‌های دیگه یه هستن که هنوز بیان نشدن به صورت عمومی. بنابراین ضرورتی وجود داره که اینا هم استخراج بشن و این لازمش چیه؟ لازمش این آزادی بیان. خب وقتی میگیم فرایند، یا مثلا وقتی میگیم دادرسی، یا به اصطلاح اون آیین دادرسی، یا که بهش میگن الگوی حقوقی، الگوی حقوقی به معنای شکلیه کلمه، یعنی ما برای اینکه حرفمون رو بزنیم و همین دعوتی که من الان خدمتون گفتم که اینکلود بشیم، بیایم اینجا جهان هر کی حرفشو بزنه، لازمه که آزادی بعد از بیان داشته باشیم دیگه، و الا که نمیتونه چنین اتفاقی بیفته. بنابراین آزادی بیان میگه اطاعت از قوانین حقوق بشری تنها راه ایجاد چنین گفتگویی. خب یعنی همون جهانی شدن از پایین که من خدمتتون عرض کردم که طرح عملی شد، نه این به صورت خیلی ایدالیستی ارائه داده، یه طرحی اصلا ارائه داده که چجوری این نخبگان فکری ملل مختلف جمع شن و در چه سطحی چگونه صحبت بکنن، چگونه قربال شن تا بتونه این قانون، این حقوق بشر شکل بگیره. هابرماس میگه همین طرحی، حالا به صورت مفروض همین طرحی که نعیم داره میگه، لازمش آزادی بیانه که این دیالوگ بتونه صورت بگیره. و ضمناً اون کسی هم که میشینه در حال گفتگو باید بدونه که ممکنه فرهنگش در یک رویکردش اشتباه باشه. به قول گادامر میگه خود گفتگوش پیش شرطش اینه که شما بپذیرین که همه حقیقت در اختیار شما نیست. اگه قرار باشه همه حقیقت در اختیار شما باشه دیگه منتفیه بحث گفتگو، من همه حقیقت رو دارم. بنابراین توی آیین دادرسی کیفری یا حقوقی از نظر هابرماس باید مطلقاً مستقل از فشارهای سیاسی دولت‌ها باشه و مشروعیت اعلامیه حقوق بشر هم در همین زمینه‌های مساعدیه که برای کنش ارتباطی ایجاد می‌کنه. و معتقده که این مشارکت کنندگان حقوقی هستیم ما و نه الزاماً سوژه هایی که به صورت اتمباره باشیم. بنابراین تنها وسیله‌ای که میتونه تعلق اخلاقی احترام به حقوق بشر رو ضمانت بکنه ایجاد برابری حقوق در همه حوزه هاست. خودش هم آبرماس در یک مصاحبه مفهوم خودش از جهان شمولی اینجوری توضیح میده که معنی آن این است که جهانی به وجود میآید که همه نوع ادعاهای اخلاقی زندگی بتوانند کنار هم زندگی کنند. معنی آن این است که هر کس حقی برای خود قائل است بتواند برای دیگری هم قائل باشد. معنی آن جهان شمول کردن یک هویت نیست، چیزی که الان در اعلامیه است. معنی آن این است که ظرفیت ها باید افزایش یابند به نحوی که همه اشکال زندگی رو در بر بگیرن. خب من الان رسیدم به قسمت تقریبا آخر بحثم و اون این که طولانی که نشده، نه قسمت آخر بستم و اون که جنبندی بکنیم حالا موافقین و مدافعین ببینیم چی میگن و راه پیشنهادی ما میتونه چی باشه. انتقاداتی که مخالفین از اعلامیه جهانی حقوق بشر کردن اولیش این بوده که به حقوق اجتماعی اقتصادی بشر توجه نشده یا کم توجه شده، در حالی که شما وقتی در دوراهی حق سیاسی و حق اجتماعی قرار بگیریم به صورت انضمامی خودتون رو اگه در اون بحث قرار بدین، یعنی منظورم اینه که گرسنه باشین در حال بنده خودم میگم گرسنه باشن در حال مرگ، اون موقع باید ببینم که من حق اجتماعی رو استفاده میکنم، یعنی دفاع میکنم لازمش دولت بزرگه، دولتی که باید دولت رفاه باشه حداقل توی همون سیستم لیبرالی، یا این که میگن من باید آزادی بیان داشته باشم. خب آزادی بیان داشته باشم اشکال نداره، ولی در دقیقه بعد یک ساعت بعدش میمیرم که دیگه اونم منتفی میشه حق سیاسی. بنابراین میخوام در این حد عینی کنم که ساده نیست حق اجتماعی و اقتصادی رو مفهوم پردازی نکردن، صورت بندی نکردن، به صورت مواد در نیاوردن و به تحققش فکر نکردن. اینکه همه آزادن با هم دیگه رقابت بکنن، خب معلومه که سواره ها جلو می افتن دیگه. و اینکه شما شرایط برابری ایجاد بکنی که بر اساس صلاحیت ها آدم از زن جلو بیفتن خیلی متفاوت میشه. دوم تأکیدیه که در فرهنگ فلسفی غرب بر مبنای فلسفی مدرنیته میشه و اون سابجکتیویته است و فردگرایی، که این رو هم اگه من بخوام وارد بحثش بشم فقط در یک جمله میتونم بگم که تمام گرایش های فلسفه در قرن بیستم، هم از گرایش تحلیلی فلسفه، گرایش قاره‌ای و گرایش پراگماتیستی، علیه این سابجکتیویته هگلی قرن 19. بنابراین میخوام بگم که در خود غرب حتی این بنیاد فلسفی به شدت متزلزل شد. حالا یک اعلامیه‌ای داریم که خودش جهانی معرفی میکنه ولی بر همین بنیاد استوار شده. این دومی. سومیش هم اینه که عدم توجه به زمینه‌های سیاسی و استعماری شکل‌گیری اعلامیه. همونجور که خدمتتون عرض کردم، یک بخش عظیمی از جهان تحت استعمار بوده و خود دولت‌های استعمارگر و مدام مثل پرتغال و انگلیس و اینها اصلا این اعلامیه رو نوشتن و این زمینه‌های سیاسی بعدها هم حتی لحاظ نشده، به این معنا که گادامر یک مقاله داره به اسم اروپا و دیگری، میگه که اگه دیگری اروپا که حالا بقیه جهان هست قرار باشه اروپا رو بپذیره، اروپا نیازمند یک عذرخواهی فروتنانه بزرگ. یعنی شما نمیتونین یک عمر استعمار بکنین و بعد دیگه کاری نکنین و همچه هم حل بشه. نمیشه که، باید فرد با گذشته خودش روبرو بشه، حالا به هر شکل ممکن. اما مدافعین اعلامیه جهانی حقوق بشر اولین چیزی که میگن که بسیار نکته مهمیه و ما باید بهش توجه بکنیم اینه که ما ممکنه اگر از این دست از این همه شمولی یا جهان شمولی برداریم به یک نسبیت فرهنگی بیفتیم که بسیار خطرناک. همین نکته‌ای که باز الان شما فرمودین، مثلا در جوامعی آدمخواری هنوز هست، خب مطالعه شده، یعنی آدمخواری یک پدیده‌ایه که در بعضی جوامع مثلا قبایل و اینها هنوز هست. خب شما تصور بکنید که میان میگین اعلامیه جهانی نیست. اعلامیه وقتی جهانی نباشه بنابراین نسبیه دیگه، هر کسی بر اساس فرهنگ خودش میتونه پراکسیس کنه، یعنی تمرینش بکنه. خب اونها هم بخورن هم دیگر رو. خب شما چه کار میکنه؟ یا مثلا میگن که نازیسم که اومده، نازیسم یه پدیده مدرنه دیگه در سال 1933 و آلمان هم اولین جاییه که مدرنیته داره شکل میگیره و روح اروپاست هستن آلمان. بنابراین نازیسم که با تکیه بر سنن فرهنگی و ملی آلمان و مرید و مرادی و نمیدونم اندیشه پیشرفت و این اومده شکل گرفته، چه تضمینی وجود داره که ما این اعلامیه جهانی رو نداشته باشیم و مشابه نازیسم و مشابه آدمخواری و مشابه این چیزا شکل نگیره؟ یا مثلا دولت طالبان یا کل روایت های غیر دینی از دین، اینا چجوری میتونه مانع بشیم که به عمل در بیاد؟ این نکته بسیار مهمیه. یعنی اگه شما این اعلامیه جهانی رو برداریم، نسبی گرایی و لوکالیزم میاد جاش قرار میگیره و هر کسی هر جور که دلش میخواد تمرین میکنه. خب اما این در واقع پیشنهاد منو تهدید نمیکنه، به خاطر اینکه من میگم این اعلامیه باید وجود داشته باشه به عنوان تکلیف جهانی دولت ها و بنابراین اگر هم بخوام به اون نسبی گرایی مفروض بیفتن باید در چارچوب این قانون بیفتن و این چارچوب مانع میشه که چنین چیزی اتفاق بیفته. دوم این که هر نوع پایه و اساسی از دست میره و یک زمینه برای توجیه هر عقیده غلطی به وجود میاد. شما الان دیدین دیگه، مثلا همین دولت مردان خودمون میرن مثلا بهشون اعتراض میشه، میگن که ما بر اساس چارچوب های فرهنگی خودمون داریم دفاع میکنیم. شما رفتین این اعلامیه رو امضا کردین، نمیتونیم بر اساس چارچوب های اعتقادیتون عمل بکنیم، رفتین امضا کردین و پذیرفتین، خب بیان بیرون، کسی که جلوتون نگرفت بیان بیرون تا چیزش هم بدین، یعنی بپذیرین تبعاتش رو، بعد بیرون چیز بکنین. بعد ضمن این که شما دفاع کردن در درون مرزهای اعتقادی کار ساده ایه، سخت‌ترین کار اینه که شما اعتقادتون رو در معرض داوری کفار قرار بدید. ببینید چقدر طاقت میاره. ما یه فیلسوفی داریم، پول ریکور، در حوزه هرمنوتیک توی فرانسه یک مطلبی داره در یک کتابی به اسم فروید و فلسفه، به اسم Three Great Masters of Suspicion، سه تا آموزگار بزرگ شبهه. این مارکس و فروید نیست و نیچه است. خود ریکور یک آدم دینداره، یعنی یک فیلسوف دیندار، میگه امکان نداره که دینداری رو شما بتونین حفظ بکنین بدون در نظر گرفتن نقد این سه نفر. این سه نفر چی میگن؟ این سه نفر اصلا نقدشون به دین یعنی بنیاد دین رو زدن. شما اگر میخواین دینداریتون حفظ بشه، باید برین سراغ یک همچین نقدهایی، ببینین دینتون طاقت میاره یا نمیاره، نه اینکه بیان در درون مرزهای اعتقادی بیان ما برای هم دیگه پپسی باز بکنیم. چون کسایی که با هم عقیده هستن خب با هم بحث و جر و جدل ندارن که میان چیز میشه. سومین مسئله هم که این مخالف یعنی در واقع مدافعین حقوق بشر تر میکنن، امکان سوء استفاده سیاسی دولت هست که اینم به کرات اتفاق میفته، در همه جا اتفاق میفته. خیلی راحت شما میتونید بگید بر اساس چارچوبای فرنگی خودمون عمل میکنیم، حقوق بشر هم زیر پا بذاریم و هیچ کم باتون کاری نداشته، یا مثلا دیروان جهانی هم وجود نداشته باشه. اشکال بعدیش اینه که خود این نسبیت فرهنگی یک مشکل دیگه ای به وجود میاره و اون اینه که چه کسی تصمیم میگیره که اصلا فرهنگ ملی یک سرزمین چیه؟ کسانی که مدافع اعلامیه جهانی حقوق بشر هستن میگن خیلی خوب، شما ملت ایران تصمیم گرفتین حقوق بشر خودتون رو با فرهنگ خودتون بگید. کی تصمیم میگیره که مرز فرهنگ کیه؟ یعنی از کجا میتونه این روشن بشه؟ و خود فرهنگ هم جوری دیده میشه گاهی که یه چیز جامد و متسلبه، در حالی که خود فرهنگ ها با هم تداخل دارن و از پیوستگیشون هم بعضی موقع چیزایی به وجود میاد، مثل صوفیزم که ترکیبی از فرهنگ اسلامی و هندیه. این دوتا رو شما در مقابل، یعنی بحثای مدافعین و بحثای منتقدین رو که رو به روی هم قرار بدیم، من هر چی فکر کردم در این صورت بندی پیشنهادی که حقوق جهانی بشر یا تکلیف جهانی دولت ها، چیزی ندیدم که این رو بتونه تهدید کنه. یعنی هم اون حقوق جهانی بشر با علامت سوال مواجه میشه و هم تکلیف جهانی دولت ها بر اساس این اعلامیه تاکید گذاشته میشه و راه فرار این نسبیت گرایی ها گرفته میشه، ضمن این که توهمات انسان اوایل قرن بیستم به فراموشی سپرده میشه که در فلسفه میشه اعلامیه جهانی حقوق بشر نوشت. میشه این به فکر نوشتنش بود، ولی به فکر تکمیل شدنش هیچ وقت نبود، یعنی همواره این اعلامیه رو اجرا. بنابراین اگه من بخوام بحثم رو خلاصه بکنم، من مدافع کلن، وقتی ما از حق بشر یا از اخلاق یا این ترمینولوژی حرف میزنیم، طبیعتا کسانی که صلاحیت دارن باید این حوزه بشن نخبگان فرهنگی یک ملت هست، نه سیاست مداران و سیاست سازان. بنابراین با این روی کرده که من به این اعلامیه دارم، از جهانی شدن از پایین، چون جهانی شدن هم بعضی از دوستان میگن اسمشو باید بذاریم جهانی کردن، دلیلش هم اینه که جهانی کردن انگار یه پروژه‌ای کسی داره، پالیسی میکرها یک پروژه مشخصی دارن، سعی میکنن رو به جهان تعمیم میدن، که این درسته. یعنی اگه ما بخوایم اسمشو دقیق به کار ببریم این جهانی کردنه. حالا در ادبیات غربی بهش میگن جهانی شدن از بالا و از پایین، که معنیش هم همین. جهانی شدن از بالا که سیاست سازان و دولت مردان ایجاد میکنن، طبیعتاً چون آمیخته است با مسائل سیاسی و سیاست هم امری غیر جهانی نمیتونه اصلا جهانی باشه. چرا میگم امری غیر جهانی؟ به خاطر اینکه در سیاست، در ریل پولیتیکس، فقط منافع ملیه که مورد نظره و هیچ دولت مردی حق نداره از منافع ملی خودش برای منافع دیگه بگذاره. حتی ملت ها رو سرش صدا میکنه، نه قضه نه چی بود، این بچه ها میگفتن شعاری که میدادن که نه چی؟ نه تازه این اینجا
نه قضه نه لبنان
جانم تازه ایران، این دیگه اوج یعنی ملی گرایی بود که البته واکنشیه در مقابل سیاست های دولت. ولی شما تصور بکنید اگه ملت اینجوری فکر بکنه، دولتش دیگه چیزی فکر میخواد بکنه. بنابراین من میخوام بگم که دولت مردان به دلیل اینکه به فکر منافع ملی هستن، به همون اندازه از منافع جهانی دوره. یعنی از انسان، از بشر به معنای یونیورسال کلمه دور میشن، به حق سیاست گذاری نداره. بنابراین پیشنهادی که میشه کرد همین اینکلود کردنه. اینکلود کردن به این معناست که همه فرهنگ ها درش دخالت داشته باشه. اما شرط امکان دخالت فرهنگ ها چیه؟ شرطش اینه که ما حرفی داشته باشیم برای گفتن. به نظر شما ما حرفی داریم برای گفتن تو این اوضاع؟ نداری متاسفانه. و این مصیبتیه که ما بهش دوچاریم. یعنی آقای اوباما یک حرف خوبی زد که فلسفی بود تقریبا، میگفت ما از ایرانی ها زیاد شنیدیم که چی نمیخوان، الان وقت اونه که بگن که چی میخوان. خب توی این حوزه حقوق بشر، بنده اگه ناقل این وضع حقوقی فعلی هستم، طرحم که برگرفته از فرهنگ بومی خودم باشه چیه که میخوام بشینم و بحث بکنم؟ من یه خاطره بگم برای اینکه نشون بدم که ما حرفی برای گفتن نداریم و این حرف من فقط دعوتیه برای رجوع به فرهنگی که پشت ما هست و استخراج این منابع و صورتبندیش در قالب مفاهیم که بتونیم وارد گفتگو بشیم. در سال 2002 که اینجا یه سمپوزیومی توی اسپان برگزار شد، گفتگوی تمدن‌ها، اساتیدی از جهان غربم اومدن اینجا شرکت کردن، از جمله استاد خودم. و وقتی که ایشون داشت میرفت، من پرسیدم که نظر چی بود راجع به این سمپوزیوم. گفت راستشو بخوای ما نیومدیم از اون بر دنیا ببینیم که خودمون چی میگیم، چون تمام حرفایی که اساتید شما زدن این بود که هگل این را میگوید، مارکس این را میگوید، هابرماس این را میگه، اینا که خودمون میدونیم. شما چه میگویید؟ ما اومدیم گفتگوی تمدن‌ها و فرهنگ‌ها، حرف شما رو میخواستیم. و بنابراین از صحبت‌های آقای محمود دولت‌آبادی فقط یه رنگ ایرانی بودن احساس کرده بودن که یک مقاله ارائه دادون به اسم انسان سوم، که میگفتن این یک اوریجینالیتی داره، یک حرفی هست که از خودش داره. من دیگه بحثم رو تموم میکنم، بعد دیگه خستتون کردم، دیگه وارد گفتگو میشیم.
خیلی ممنون، خیلی استفاده کردم، خیلی باورشیوا بود. چیزی که برای من جای سوال هست اینه که آیا فرهنگ ها قابل نقد عقلی نیستن؟ یعنی آیا هر چیزی اگر توی فرهنگ بود حق و حقوقه؟ یعنی آیا از جنبه دقیقت فلسفی قابل نقد نیست، یا آیا فلسفه باید مبتنی بر فرهنگ باشه؟ نکته دیگه این که سوال دیگه ای که دارم اون مبنای کرامت انسانی که تو حقوق بشر اومده مبناش چیه؟ یعنی ما فقط آیا فقط هیومانیتی کانته باید افرادی که واجد ظرفیت تصمیم سازی عقلانی هستن واجد کرامت هستن، یا یعنی اینکه فقط دقیقا همه انسان ها به ماه و انسان، یعنی فقط ژنتیکشون انسان هست کرامت دارن، یعنی مشخص نشده توی اون بیانیه حقوق بشر. و دیگه اینکه به نظر میرسه جوامع با ارتباطاتی که با همدیگه دارن تفاوت‌های فرهنگیشون داره رنگ می‌بازه، یعنی الان خیلی چینی‌ها شبیه آمریکایی‌ها دارن یواش یواش میشن، اون دقیقاً چیزهایی که قبلا توی فرهنگشون بود یواش یواش داره کم رنگ میشه. اگر بپذیریم این ارتباطات آزاده و مورد مثلا کسی مورد حالا حجمه رسانه‌ای قرار نگرفته و هجوم فرهنگی به حساب نمیاد، آدم ها همدیگر میبینن و انتخاب میکنن که من از میون عملکرد خودمون و عملکرد مثلا یک جامعه دیگه من احترام به بزرگتر رو از جامعه خودم میپذیرم، حق دقیقا اتونومی رو از جامعه غربی میپذیرم. یه سری چیزها رو دقیقا این تعامله، یک گفتگو بین دقیقا فرهنگ هاست و یواش یواش این دقیقا ضرورتا این که تکثر دقیقا به یک وحدتی نمیرسه و ما باید این تکثر رو حفظ بکنیم. آیا این تقدسی داره یا نه، یا اون چیزی که من فکر میکنم
چی تقدس داره خواهیم نکسه؟
تکثر داشتن آیا تقدسی داره و باید اصرار داشته باشیم که این تکثر حفظ بشه، یا اینکه اگر در بدون هیچ اعمال فشاری مردم پذیرفتن که این فقط اینها رو از همدیگه وام بگیرن، این رو بپذیریم که ما داریم به شکل داریم به یک وحدت فرهنگی نزدیک.
خیلی متشکرم، یعنی سه تا سوال فکر می‌کنم. خیلی بله، سوالات اساسی بود.
بذارید خود جواب بدن آقای دکتر. نوبت آخر دو نفر هستن
سرکار خانم جودکی. خانم دکتر جودکی سوال تکمیلیشون رو بکنم.
خواهیش می‌کنم.
در طی فرمش خانمی که بکنم هم صحبت هم نوبت شبیهشون منتهاش این هم اگر امکانش داره ایشون به مبنی کرامت انسانی در این حقوق بشر شد کردن، اگر ممکنه که تعریفی از حق و فلسفه حق مثلا به قول من در این چشم ما این مرتب اشاره میکنیم به حقوق بشر، حق و حال اینکه هم حقوق مختلف شد تو جنبه مختلف نزدن، مثلا این فلسفه این حقی چیه و تعریفتون از این حق چیه که بعد به دنبال شما هم ممکن ارتباطی هم داشته با همون کرامت انسانی و اینکه از کجا اومده در حقوق بشر از کجا دیدن.
خواهش کنم.
چه
آقای دکتر
سوال
هم
بپرسیم؟
بله خواهش کنم.
خیلی ممنون از آقای دکتر از توضیحاتشون. البته سوال من یکمی ترمان شبیه سوال ایشونه، یکی این که در مورد آلترناتیو جدی که مثلا این تکالیف و حقوق جمعی رو هم لحاظ کرده باشه، آیا به صورت جدی همچین آلترناتیوی هست و اصلا ما آیا با در واقع سیطره عقل و عقل مدرن آیا در واقع اصلا میتونیم آلترناتیو جدی داشته باشیم و اصلا این عقل مدرن و این فکر کردن به این شیوه و ما اجازه در واقع انتخاب فرهنگی میده یا به صورت یک طرفه در واقع ما رو به سمت یک فرهنگ خاص داره سوق میده؟
متشکرم. خیلی سوال های مهمی طبیعتاً به پرداختنش هم تبدیلیت هم سعی میکنم کوتاه‌تر. خانم دکتر سه تا سوالی که مطرح کردن، یکیش نقد فرهنگ، آیا مثلا فلسفه نقد فرهنگ میکنه یا نمیپذیره؟ من باید خدمتتون عرض بکنم که فلسفه اصلا یعنی نقد، یعنی ما فلسفه رو بدون نقد اصلا نمیفهمیم. کانت سه تا کتاب داره که هر سه تاش با نقد شروع میشه، نقد عقل مرد، نقد عقل عملی، نقد قوه حکم. بنابراین ما توی فلسفه غیر از نقد چیزی رو نمیفهمیم. عرض بنده فقط اینه که این نقد در قرد صورت گرفته، در اینجا صورت نگرفت، و دعوت من اینه که این نقد صورت بگیر. ببینیم، ما یک سری مفاهیم رو باید از هم تفکیک بکنیم. مفاهیم متاسفانه غلط ترجمه شده. ما الان میگیم، شما الان بزنین traditional modernity توی گوگل بزنین، هزاران عنوان میاد، در حالی که این traditional modernity هیچ وقت نمیتونن به لحاظ اصطلاح شناسی روبروی هم قرار بگیره. چرا؟ ما یک سنت غربی داشتیم که بر دو پایه یونانی و مسیحی. این رو در دوره روشنگری فیلسوفان و متفکرین اومدن و اصحاب دایره المعارف اومدن اینو خوندن و نقد کردن. ما به این فرایند چی میگیم؟ به این فرایند میگیم تجدد، یعنی جدید سازی متون قدیم، یا مدرنیزاسیون، یعنی اصطلاح غربیش. این چیه؟ این یه فراینده، درسته؟ این فراینده یه پروسه‌ایه که من متنی رو میخونم و نقد میکنم. حاصلش چیه؟ فراوردش چیه؟ مدرنیته است. بنابراین مدرنیته در مقابل سنت نیست، مدرنیته محصول سنت، محصول تجدد سنته، محصول نقد سنته، درسته؟ عرض من اینه که در اونجا صورت گرفته و ما یک مدرنیته داریم، خب؟ ولی خود جهان، خود غربی ها، مثلا اولریش بک که یک جامعه شناس بزرگ آلمانی است، از سکند مدرنیته، مدرنیته دوم حرف میزنه، یا اهل فکرهای دیگه از مالتیپل مدرنیتیز یا پلورالیتی آف مدرنیتیز حرف میزنه، یعنی تنوع مدرنیته. خب الان بحث من اینه که غرب فرهنگ خودش رو مورد نقادی قرار داده، این همه نتایج خجسته ازش اومده بیرون، اما از همه خود حقوق بشری که ما داریم نقدش میکنیم، تا پیشرفت‌های تکنولوژی، تا مسائل فلسفی، ولی ما این رو نقد نکردیم. من دعوتم اینه که اگه ما نقد بکنیم فرهنگ خودمون رو و در متد گرفتن از غربی ها تقلید کنیم، حتی در متد پژوهش تقلید بکنیم، مدرنیته‌ای که در ایران میاد بیرون با مدرنیته‌ای که از غرب اومده بیرون یقیناً متفاوت خواهد بود، به خاطر اینکه اصلا بستر فرهنگی دو تا چیز متفاوته. شما چهار کتاب دارین که به قول اسلامی نداشتن، هر کدوم خودش یک تمدنیه، کتاب مولانا، کتاب سعدی، کتاب حافظ و کتاب فردوسی، اینها یک پدیده هایی هستن در ترکیب با هم دیگه. ولی ما چیکار کردیم؟ ما اینا رو نخوندیم، خوندیم ولی نقدش نکردیم. شما شالیر شکسپیر رو الان بخونی، این کتاب تو همه جا کتاب درسی دانشجوی میوزیکولوژی و دانشجوی فلسفه میره از توش مدنس رو میچسبه و نمونه های مدنس رو ازش میکشه بیرون و میگه مدنس در اون از چجوری میفهمیده میشه. جزئیش کردن، یعنی خوندن حسابی، ولی ما این فرهنگمون رو به حرف در نیاوردیم. بنابراین بله، فلسفه قطعا نقد میزنه و بر مبنای عقل هم نقد میزنه، منتها این عقلی که داریم صحبتش میکنیم با عقل باوری غربی باز متفاوته که من وارد اونش دیگه اگه بشن طولانی میشه، بنابراین نقد میکنه. اما کرامت که فرمودیم، بله در اونجا اشاره شده که کرامت انسانی و به معنای کلیش به عنوان فصل تمایز انسان از سایر هستنده ها توضیح داده شده، ولی در ادبیات فلسفی قرن بیستم توسط کسی مثل اکسل هونت این ترم سکولار شده، یعنی دیگه از اون جنبه مذهبی در اومده، چون ایشون میگه که تمام مشکل بشر در اینه که حقوقش به رسمیت شناخته نشده، اصلا به رسمیت شناخته نشده، در سه حوزه: عشق، حقوق و خود کرامت. عشق چرا؟ زمانی که فرزند از مادر خودش عشق نمیگیره، یعنی عشق نتونه بگیره به نحو کافی، اینجا عشقش به رسمیت شناخته نمیشه و در جامعه که میره و مسیرهای بعدی که در سر راش قرار میگیره دچار مشکلاتی میشه و نیاز داره که بالاخره این حق تامین بشه و بخشی از ناهنجاری های روانی که آدم ها دارن ذیل این مقوله هستن، قرار میگیره که این حق خوب تامین نشد. بعد حق برابری در مقابل قانون، حق برابری در مقابل قانون رو هم شما میتونین از قانون بگیرید، یعنی مبارزات حقوقی بکنین بگیرید، ولی حق به رسمیت شناخته شدن کرامت دیگری، این دیگه لازمش مهیا کردن معنوی جامعه است که من به شما، به کرامت شما توهین نکنم، یا این کرامت به رسمیت شناخته بشه بعد از اینکه اون دو سطح به رسمیت شناخته شد. اینجا هنت صحبت میکنه که ما این به رسمیت شناخته نیستیم، ولی فکر میکنیم که به رسمیت شناخته هستیم، و این رو میگه برده خوشنود، مثل اون داستانی که در کلبه هموتوم هست که طرف چون کاری داره و نمیدونم جایی داره، مسکنی داره، از این حرفا احساس رضایت میکنه، میگه برده خوشنوده، یعنی احساس رضایت میکنه، فکر میکنه حقوق داره در حالی که نداره. سومی مسئلهی که فرمودین رنگ باختن این تفاوتهای فرهنگی، درسته در عصر ارتباطات، بله اتفاقا چیزی که نگرانش بود همینه، من اینو میذارم جهانی شدن، جهانی کردن. ببینین این تفاوت‌های فرهنگی برای این ارتباطات، برای کسایی که فکر میکنن تاثیرگذار در این حد که اونا رو آسیمیله بکنه یا شبیه یک فرهنگ دیگه بکنه کار نمیکنه، این فقط آشنا میکنه ما رو. ولی چرا کار میکنه توی جوانها، توی قشرهای دیگه؟ به دلیل اینکه روشنفکران این سرزمین کاری انجام ندادن، اونا رو با فرهنگ سرزمینشون آشنا نکردن، و خب طبیعیه. ولی میخوام بگم موج منفیه، موج جهانی شدنیه که یه پروژه‌ای در کاره که این کارو بکنن. وقتی غرب به این میاندیشه که سرمایه رو جهانی بکنه، نحوه مصرف سرمایه رو قطعا باید جهانی بکنه بدون هیچ تردید. بنابراین میخوام بگم که این موج، موج جهانی که ما ایجاد شده، شما که فرمودین ملت آزاد و از این حرفا، قدرت تشخیص هم از اونا گرفته میشه، یعنی ما اصلا نمیدونیم که وقتی شما منتقد نباشیم توی فلسفه جدید، ما قبلا میگفتیم که نقد چیز خوبیه، ولی الان میگیم بدون نقد اصلا نمیشه متن فهمید، اصلا نمیشه فهمید، نه اینکه چیز خوبیه، یعنی شما یه متن رو که میخونین روی کردتون باید انتقادی باشه نسبت به خود متن، انگار با متن دعوا داریم، تنها در این صورته که متن خودش رو به شما نشون میده، اگه این صورت نشون نمیده. بنابراین ما چون این روی کرد رو نداریم، این موج جهانی شدن که البته فقط مربوط به ایران هم نیست، خطر جدی جهانی که هر ساله توی جایی مثل کانادا یک تظاهرات وسیعی برگزار میشه بر علیه این امواج و اشکال مختلف این امواج، به دلیل به اصطلاح تعمیم دادن فرهنگ غربی. بعضی چیزا خیلی خندوق ساده به نظر میاد، مثلا جهانی شدن زبان انگلیسی. خب الان اگه من به شما بگم زبان انگلیسی نخونین، شما خب میگین طرف یه چیزیش هست دیگه. من اگه بگم نخونین، من که نمیگم نخونین، ولی جهانی شدن زبان انگلیسی بدترین نوع جهانی شدنیه که تو جهان اتفاق افتاده. چرا؟ به موازات این که زبان انگلیسی جهانی بشه، زبان فرهنگ های دیگه به مرور از بین میره و فرهنگ این زبان ها هم از بین میره و یک فرهنگ خواهیم داشت، فرهنگ مسلط انگلیسی. و این رو من خودم به چشم خودم توی نسل سوم و نسل چهارم مهاجرین در کانادا دیدم، یعنی فرد نمیتونه بخونه به فارسی، بنابراین چجوری میتونه به حافظ رابطه برقرار بکنه، با سعدی رابطه برقرار بکنه؟ اینها چیزاییه که ما باید بهش توجه داشته باشیم و توجه بدیم. و دعوتمون هم این باشه که ما خودمون فکر بکنیم، یعنی برده خوشنود نباشیم. و باز هم عذرخواهی میکنم که طولانی میشه، من فقط یه خاطره دیگه تعریف کنم. من سال 99 رفته بودم، سال 99 پناهگاه بودم دانشگاه تورنتو، اما سال اول درسم بود، یک کتابی از چارلز تیلر دستم بود به اسم Sources of the Self، منابع خود. بعد یک آقایی اومد گفت که چیه میخونی؟ اصلا یه همچین فضولی هایی ما نداریم، اونم تو کتاب خونه که همون باید ساکت باشه. معلوم بود که علیه یه جهانی مثل جهان ماست. من هم با آرامی جلد رو بهش نشون دادم که ببینه خودش. بعد گفت تو کجایی هستی؟ گفتم ایرانی. گفت ایرانی بودن یعنی چه؟ ایرانی بودن یعنی چه؟ شما باید تعریف بکنید. من احساس کردم یا این آدم خیلی واردیه، این سوال بنیان برافکن رو میکنه، یا ترسه. اصلا تنها هوشمندی که به خرج دادم این بود که سوال به خودش برگردوندم، گفتم تو کجایی هستی؟ گفت مکزیکی. گفتم مکزیکی بودن یعنی چی؟ هنوز حرفم تموم نشده بود گفت ماسک. گفتم توضیح بده ماسک برای چی ماسک؟ گفت که ما ملت مکزیک مشهوریم به ملت شادخوار، ملت رقاص، ملت خوشحال به طور کلی. امکان نداره تو یک جمعی شما افسرده باشین یا یه آدمی که تو خودش رفته باشه وجود داشته باشه و یه مکزیکی هم اونجا وجود داشته باشه و نیاد شما رو از اون حالت در بیاره. بسته به نوع شخصیتتون، اگه خیلی سنگین رنگین باشه میاد با شما وارد بحث میشه، اگه ببینه یکم میتونه شما رو برسونه میبره وسط، خلاصه نمیذاره که تو این وضعیت بمونی. ولی ما رو اگه میخوای بشناسی که مکزیک، ملت مکزیک چیه و مکزیکی کیه، برو کتاب لبیرنس آف سالیتود، هزار توی تنهایی اکتاویو پازولو. ما اونجوری هست، درونمون آوار غمه. خب بنابراین مکزیکی بودن خودش رو در قالب یک کلمه که اون رو متمایز میکرد از هر ملت دیگه ای بود توضیح میداد. بعد گفت حالا ایرانی بودن یعنی چی؟ حالا شما ایرانی بودن اگه ازتون بپرسن یعنی چی؟ عرض من اینه که از غرب که بپرسین غربی بودن یعنی چی، همه این دستاوردهای فرهنگی و تمدنی رو چیز میکنه. ما اگه بخوایم به اون فرهنگ گذشتمون ارجاع بدیم دیگه اینا شمرده نمیشه که ما حافظ داریم، نمیدونم حقوق بشر داریوش داریم، کوروش داریم، و اینا اصلا شمرده نمیشه. چیزی که الان شمرده میشه مفاهیم عصر حاضر، یعنی مشارکتی که دو در ساختن جهانی بهتر همینجا و هم در این تاریخ و در این زمان داریم. تکثر داشتن، شما این فرمایی که آیا تقدسی داره، نفس تکثر داشتن تقدسی نداره. تکثر داشتن رو که این همه الان فلسفه از شرف میزنن، در واقع مخالفت با حضور تکثره که کراهت داره. یعنی تکثر یک واقعیت اجتماعی، فرهنگی و جهانیه. اونایی که میگن این تکثر باید به رسمیت شناسه به شرف خاصی نزدن، اونهایی که میخوان همه اینا رو تبدیل بکنن به یک مسئله خاص دارن حرف خاصی میزنن، مثل همون مثلا نراتیب که گفتم خدمتتون. شما خودتون اجازه میدین که یه روایت از آزادی بگن، شما این روایت رو قبول بکنید، یعنی دیگه خسته نشین، دیگه فکر نکنید حالا اونا گفتن چیز بعدی هم که نیست ظاهرا ما میپذیریم. خب بنابراین این تکثر فرهنگی که امروز به رسمیت شناخته شده در مقابل اون هجوم مدرنیته وحشی قرن 19 است که خود مدرن ها اومدن، یعنی مثلا این هابرماس که تئوری کنش ارتباطی رو نوشته آخرین فیلسوف بازمانده مدرنه و بنابراین هنوزم پاش تو مدرنیته است. بنابراین تکثر فی نفسه چیز نداره، تقدس نداره، ولی واقعیت اوریان و آشکاری داره که باید به رسمیت شناخته بشه تا زمانی که این جهانی شدن از پایینی که ما صحبتش رو کردیم در سطوح مختلف شکل بگیره. اما حق چیز کنم دکتر شما فرمودین، حق خب همیشه در مقابل تکلیف قرار گرفته، یعنی اگه بخوایم تعریفی از حق بدیم اون رو در ربط با تکلیفه که باید تعریف کنیم. یعنی حقوق ما داریم فقط در رابطه حقوق اجتماعی سیاسی صحبت میکنیم. یعنی انسان آیا ذاتاً محق یا ذاتاً مکلف؟ مهمترین پرسشی بوده که شما آیا حق دارین فقط یا در مقابل حقی که دارین تکلیف هم دارین. خب رابطه این دوتا تعیین کننده به اصطلاح تبیین رابطه‌ای که شما از این دوتا میکنین نشون دهنده در واقع اهمیتیه که شما به کدوم یکی از این مفاهیم میرین، یعنی فشار رو کجا وارد میکنین. انسان قرن بیستم، انسان روشنگری، انسان محقه. محق من اگه بخوام داستان فلسفیشو بگم اینجوریه که در قرون وسطا در فلسفه های مسیحی آگوستینوس و آکویناس و این دو فیلسوفان انسان مکلفه. مکلفه به چی؟ مکلفه به این که تکالیفی که خدا براش نوشته انجام بده و این تکالیف هم توسط نمایندگان خدا که همون کلیسا و روحانیت هست به اشکال مختلفش ابلاغ میشه. خب در قرن 17 با دکارت که میگه من میاندیشم پس هستم، اصلا تاریخ فلسفه و بشر وارد یک دوره دیگه میشه. دیگه بشر تکلیفی نداره، انسان زاده میشه، انگار سوژه سر زده میشه و بشر محق میشه. بشر میگه من میاندیشم پس هستم، نه اینکه گالیله بیاندیشد بعد کلیسا بگه اندیشیدن تو غلطه، چون متن مقدس این رو میگه. وقتی بشر آزاد میشه که میتونه بیاندیشه و دیگه اندیشش اثیر نیست، اتفاقی که میفته اینه که سیادت سیاسی بر سرنوشت سیاسی خودش رو به دست میاره. یعنی دموکراسی های ایجاد میشه، نظام های دسپوتیزم و استبدادی رو به هیچ وجه نمیپذیره. بعد همین اعلامیه جهانی حقوق بشر که بعدها ایجاد میشه، تمام نتایج سیاسی مدرنیته جز به همین فرایند من شدن انسان. بعد اون ابعاد اقتصادی که بورژوازی و پیشرفت و تکنولوژی هم ایجاد میشه، باز هم نتیجه این پیشرفته و انسان اینجا خودش رو محق میدونه در همه حوزه. محق میدونه که سید سرنوشت خودش باشه، محق میدونه که طبیعت رو به اسارت خودش در بیاره. و حق داشتن یعنی اینکه من هیچ بندی، هیچ اسارتی، هیچ تکلیفی در هیچ حوزه‌ای ندارم و هیچ هنجارهایی هم طبیعه نشده که شما این تا کجا حق دارین در فلسفه مدرن مشخص نیست که این حقوق فردی شما که همینجور باید منظم بشه. الان مثلا ازدواج گی ها و لزبیان ها به رسمیت شناخته شده و ازدواج صورت میگیره، توی کلیسای کانادا هم اینو به رسمیت شناخته. خب اشکال نداره، خیلی هم خوب، ولی بحث اینه که تو کجا میخواد این حقوق ادامه پیدا بکنه و تا کجا میخواد متوقف بشه. اصلا اشکال نداره که هیچ جا متوقف نشه، مسئله اینه که تکلیف اینجا بسط چی میشه. این آدمی که اتمیزه میشه چجوری دیگه میتونه در رابطه با دیگری قرار بگیره؟ اما آیا ورژن جدید آقای دکتر و شما ساده تقریبا مشترکی بود این بود که آیا ورژن جدید ارائه شده؟ نه، یک حقوق بشر اسلامی بین خود کشورهای مسلمان نوشته شد که اون فقط به این خاطر بود که یک سری مسائل شرعی و مذهبی که به حساسیت‌های توده مردم یکم منافات داشت اونجا لحاظ بشه، ولی مواد خود اعلامیه حقوق بشر درش لحاظ شد. بنابراین به یک معنا این اعلامیه نه تنها بالاتر از اون اعلامیه نبود که یه چیزی پایین تر بود. اما اینکه ایجاد نشده معنیش این نیست که نمیتونه ایجاد بشه، به خاطر اینکه اگه قرار بود به قول دریدا ما فقط به چیزایی فکر میکردیم که امکان پذیر بود، همین وضعی که الان داریم هم امکان پذیر نمیشد، چون تو شرایط خودش امکان پذیر نبود. و باید به این راه رفت. همین رابطه‌ای که بین اقتصاد و سیاست هست یا بین عدالت و آزادی هست یک رابطه تنگاتنگیه و باید وجود داشته باشه، ولی وجود نداره. الان لیبرالیسم یک طرف ماجرا، سوسیالیسم شکست خورده یک طرف ماجرا. آیا این به معنای اینه که ما باید دست برداریم از این آرمان؟ یا اصلا میشه دست برداشت؟ نه. ولی آلترناتیو نه، نداریم. یعنی که بیاد اولا اعلامیه جهانی حقوق بشر چون قدرت سیاسی پشتش بوده ضمانت اجرایی پیدا کرده. الان ده تا فیلسوفی شدن یه اعلامیه هم بنویسن یه ورژن آلترناتیوی باشه ضمانت اجرایی نداره و اصلا شنیده ممکنه نشه. سوال شما هم تقریبا همین بود که فرمودین آیا اصولا امکان انتخاب داریم یا اینکه حق فردی به حق جمعی رو لحاظ کرده باشه؟
آیا اصلا ما با سیطره عقل مدرن اصلا میتونیم یک نگاه نوعی برخلاف در واقع این فرهنگ مدرنیته ای که الان حقوق بشر هم جزئی از اون اصلا داشته باشیم؟
بله بله، ما الان هم میتونیم داشته باشیم، هم اگه نتونیم داشته باشیم باید داشته باشیم.
شما به فرهنگ و دین خودمون هم الان داریم با یک نگاه مدرن جهانی فکر میکنیم، حتی سعی میکنیم که حتی مثل همین حقوق بشر دینی که فرمودین شما، ما حتی سعی میکنیم که دینمون رو در واقع منطبق بکنیم با اون معیارهای جهان مدرن.
بله.
برای همین هم هست که احتمالا شکست میخوره و پایین تر از اون قرار میگیره. ما حالا میتونیم کلن نگاه جدیدی
خب بعد اونا دارن این کارو میکنن، یعنی یه عده دارن این کارو میکنن، ولی یه عده این کارو نمیکنن که دینشون رو منطبق کنن با مفاهیم مدرن. ما از دوره مشروطیت سه تا رویکرد به این مدرنیته وجود داشته. یکی رویکرد سنت‌گرایان بوده که به طور کلی مدرنیته رو میگفتن با شرع مناسبت داره و نمی بده گفتن. یکی رویکرد گرفتن کامل بوده که مثلا میرزا ملکم خان یا کسان دیگه، و یکی هم دخالت خودشون بوده. دخالت خودشون به این معنا نبوده که حتما بیان با عقل غربی منطبق بکنن و آنچه خوبان همه دارن ما هم داریم. مثلا سید جمال الدین اسدآبادی اینجوری نیست، یا مثلا طالب‌الوف تبریزی اینجوری نیست. اینا متفکرینی در حد خودشون هستن، یا مثلا در فلسفه معاصر کسانی که میاندیشن تصور که از غرب دارن چیز دیگه ایست. اما بزن برگردم به سوال اصلیتون که ببینیم ما الان وارد عصر فساها شدیم، یعنی این مدرنیته که شما میفرمایید یا این بنیاد قرار گرفتن عقل بشری خودش به لحاظ جهانی در معرض یک تحول و یک تغییر، این اصلا به ما رفتی نداره، به جهان رفت داره. یعنی و به همین دلیل که لیوتار کتابی که نوشته پست مدرن کندیشن، شرایط پست مدرن، ما هنوز وارد اون دوره نشدیم ولی در شرایط این قرار گرفت. این شرایط چیه؟ شما تمام مؤلفه‌های مدرن پست مدرن رو که فهرست بکنید تماما در مقابل مدرنیته، تماما عقل باوری در پست مدرنیته مطلقا وجود نداره، یعنی بنیان قرار دادن از برای داوری چیز دیگه. خب من آخرین حرفم هم بزنم که این روشن شد. نیچه همونجوری که اطلاع داریم میگن فیلسوفیه که یک حالت ترانزیشن بین مدرنیته و پست مدرن، یعنی نیای این پست مدرن ها محسوب میشه. میگه که ما تمام علت این که نیهیلیست هستیم، نیهیلیست در نزد نیچه یعنی کسی که زندگی رو ول کرده، برخلاف تلقیی که ما داریم که میگیم پوچگرایی یا هر چیز دیگه. نیچه میگه نیهیلیست کسیه که زندگی رو رها کرده به ایده های پس و پشت زندگی چسبیده. به چه معنا؟ اینه میمونه که خودش زندگی که جاریه شما ول بکنی با این که مثلا بگیم افلاطون راجع به زندگی چی فکر میکرد، با اون زندگی کنی. ارسطو راجع به زندگی چی فکر میکرد، کانت چی فکر میکرد. این رو بهش میگه پلیتونیسم یا افلاطونیگری. میگه افلاطونیگری سه تا مرحله داشته. افلاطونیگری دوره افلاطون، در افلاطونیگری دوره افلاطون زندگی رها میشه مسل و اون قار در واقع چسبیده میشه. من زندگی رو پرکتیس نمی کنم، ایده های پشت زندگی رو دارم باش فکر میکنم. در دوره مسیحیت میگه پلیتونیسم فور پیپل، افلاطونیگری برای توده ها. اونجا چه اتفاقی میفته؟ باز زندگی رها میشه به خاطر آخرت، میگن آخرتی هست و من برای یک زندگی جاودانه دیگه این چی که الان میتونم در تمرین بکنم اینو ول میکنم. بعد نیچه میگه که رنسانس که شروع شد و روشنگری که سر زد، بشر اصلا دچار یک هیجان مفرط شد و اون این که دیگه از شر همه جور افلاطونیگری نجات پیدا میکنه. چرا؟ که عقل داره دیگه، با عقل یک پدیده سکولاره و از همین قدرت راه چیز میشه. میگه این خیلی خوب بود و خیلی خجسته بود، اولا و همین داشتیم صفا میکردیم، یه دفعه فهمیدیم که خود این عقل شد یک نوع آخرتگرایی مسیحی و یک نوع افلاطونیگری دوره افلاطون. یعنی عقل شد معیار همه چی. من تا رفتم بزنم و گفتم این حرکت عقلی نیست، عاشق بشم گفتم حرکت عقلی، خودکشی بکنم عقلی. خود این عقل تبدیل شد به یک معیاری برای اینکلود کردن یا اکسکلود کردن. بعد فوکو یک کتابی می‌نویسه Madness and Civilization، در اونجا میگه که اصلا چه با چه منطقی میشه عقلانیت جنون رو از عقلانیت عقل کمتر دونه و ردیف میکنه. حالا شما دوستان و پزشکان خب میدونن احتمالا تا دیوانگان رو از تاریخ بگیرین هیچی از تاریخ نمیمونه. یعنی مثلا تو حوزه مختلف سمفونی، یعنی بتوون رو بگیرین تو حوزه موسیقی، نمیدونم چیز رو بگیرین، ونگوک رو بگیرین تو حوزه نقاشی که نابغه ایست 27 سالگی 27 سال خودش رو میکشه، گوشش رو میبره، نمیدونم ازاز رو برای سر خودش میاد. تو هر حوزه‌ای که نگاه بکنیم اینا سیزوفرنه. و خب بیا توضیح بده عقلانیت مدرن، بیا در من توضیح بده که اگه عقل مدرنه و اینها هم عقلشون معیوبه چجوریه که تمام این آتش بشانها از این جنون از خود عقلانیت نیست. بنابراین میخوام بگم یا مثلا اینتویشن، شهود، شهود یک درکی که خود حسر به من یک فیلسوف عقلی در آخر مرحله پدیدارشناسی خودش قرار داد. میگه من وقتی مطالعه کردم بررسی کردم همه این ریداکشن ها رو انجام دادم، یه دفعه انگار یه چیزی برای من باز میشه. اونجا دیگه نمیتونم توضیح عقلی بدم که چه جوری رسیدن. این شهوده. خب بنابراین ما رسیدیم به یک مرحله‌ای که عقل شده تعیین کننده همه چی. حالا این عقل شما، از شما میپرسم، به من سوال، به شما چجوری میتونه بگه که شما دیگری رو باید مد نظر داشته باشید؟ توضیح عقلی باید به من بدید. نمیگه. عقل از نظر هابرماس ما دو نوع داریم، یکی عقل ابزاریه، یکی عقل ارتباطیه. ما عقلی که داریم استفاده میکنیم عقل ابزاری. خب شما مثلا تمام زندگی صبح تا شبتون رو نگاه بکنید، عقل رو به عنوان یک ابزار به کمک گرفتیم برای حل مشکلات و مسائل شخصی خودتون. هیچ نوع ارتباط اگزیستانسیالیستی یا وجودی یا ارتباطی به وجود نمیاد. یعنی هر کسی مثل یک آچاری هستیم برای هم دیگه که به درد باز کردن یک پیچی میخوریم. خب بنابراین اصل اینه. اون ارتباطات انسانی چجوری باید تنش؟ ارتباطاتی که فراتر باشه. این توی چارچوب عقل مدرن، فلسفه عقل مدرن محل تردید. بحث مفصلی. خب خسته نباشین دوستان، من خیلی خوشحال شدم در خدمتتون بودم. لطفاً چه زحمتی شما بودند تا خیلی متشکرم مرمتون زیاد کردید. خیلی متشکرم.
اگر ایجاد
بودیم
حکس هم
میگیم. بله
حتما. خدا خانم کریمی بفرمایید.
در خصوص در واقع شیوه اجرایی و اعمال حقوق بشر صحبتی هست، چون که به ابزار سیاسی در واقع تبدیل شده دیگه، یعنی کشور قدرتمندتر، یعنی این رو به عنوان یک ابزار
خیلی متشکرم دارم
علیه کشورهایی که حالا بزنگ هست.
بله، این که اشاره